سر کنی، شب و با من پشت سر بذار تا خورشید و باور کنی. باید بخندی تا گل به تابه موفقیت یه انتخابه، بدون رفتن سفر خیاله، از جات بلند شو موندن محاله. یارو باش شب و روزش، هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی، هر رنگی بپوشه دوست دارم. من دنیا رو با شب و روزش، هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی، هر رنگی بپوشه دوست دارم. راه رفتن کوهم که باشه، بارش میتونه از هم بپاشه. اینو بدون که خورشید فردا بازم میتابه از پشت ابرا. شب و روزش، هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی، هر رنگی به توشه دوست دارم.
عزیزان شنونده، در خدمت شما بودیم. یک هفته دیگه با کاف صبح رادیو دری و راجع به زندگی خوب در طول روزهای هفته همراه شما از زوایای مختلف صحبت کردیم. امروز هم راجع به کم و زیاد زندگی گپ زدیم و اینکه چقدر با او سازگاری داریم. فردا گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه و ما هفته بعد از چی بگویم؟ کوچه و همسایه موضوع هفته بعد در کاف صبح است و شنبه از شما میپرسیم که همسایه خوب کی است و همسایه بد چه ویژگی هایی داره. با بخش های مختلف دیگه کاف صبح که در طول هفته به شما تقدیم میشه آرزوی بهروزی براتون داریم. پایان هفتهتون خوش و شنبه ان شاء الله شما را قبراق با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
همانطور که در آنونس پخش شد و شنیدید، رادیو دری نوای همدلی است. شنوندای عزیز، امروز در رادیو دری حال هوای دیگه است، یک شور و حال دیگه بین همکار است، به خاطر یک مناسبت خوب و خجسته مرتبط با رادیو دری. همراهان گرامی، رادیو دری امروز 45مین سالگرد تأسیس رادیو دری می باشه. خب من از این فرصت استفاده می کنم این روز به همه همکارم در رادیو دری، چانهایی که در بین ما امیال نیستن، بازنشسته شدن، و چانهایی که مشغول خدمت به شما عزیزان هستن، تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همچنین به شما عزیزان شننده که در واقع شما عزیزان سرمایه های رادیو دری هستین، به شما هم تبریک و تهنیت عرض می کنم 45مین سالگرد تأسیس رادیو دری را. به همه همکاران زحمتکش و پرتلاشم خسته نباشید میگم، با آرزوی صحت و سلامتی دارم برای یک یکشان. امیدوارم در چند دهه خدمت رادیو دری توانسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان جلب کرده باشه. خدمتگزارانتان در رادیو دری با جدیت و پشتکار بر این اراده هستند که با تهیه برنامه‌های متنوع بتانند بر اساس سلایق شما خوبان شننده اوقات مفید و سودمندی برای یک یک شما رقم بزنم، چرا که شما عزیزان پشتوانه و سرمایه های رادیو دری می باشیم. همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. یک بار دیگر 45مین سال روز تأسیس رادیو دری را به همه شما عزیزان شننده، به همه همکاران گرامی در رادیو دری و به مدیر محترم رادیو دری جناب آقای زیارتی و سایر خدمتگزاران در رادیو دری تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ما با ادامه نشرات همراه باشیم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز با ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
صبح آمد
بنامه خدا، او که هم بخشنده است هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام، صد تا سلام، 1300 تا سلام، سلام قندولکا، سلام عزیزای دلم، سلام مهربانا، کلانای عزیز، با شما هم سلام. الهی که جانتان جور باشه و دلتان خوش. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شماییم. خوش آمدیم به شاپرک، برنامه امروز ما که 15 دقیقه در کنار شماست. اگه دلتان میخواهی که همراه ما و دوستای عزیز داخل خانه گپ بزنین، میتونین پیامکایتون رو روان کنین. پیامکای شما که به دست ما برسه تیزی کدم میخوانم. 07974717444. من منتظرم، منتظر پیامکای پرمهر شما.
برنامه خودت شاپرک.
بله، برنامه خودتان شاپرک مشنوین که از رادیو دری تقدیمتان میشه. نازنینا دیگه وقت ایست که بخش نمایشی رو تقدیم شما کنم، اما قبل از نمایش یک سوال میگم، در بین شما کدام طفل پرگپم داریم یا نه؟ چی؟ بلندتر بگو. خو عجب، آها، یک دوستی داری که بسیار پرگپی میکنه. الا خب باز خودت چی میکنی امروش؟ چی؟ نمیدانی چی کنی؟ خب حق داری، خیر است، پروا نداره. بخش نمایش را بشنو. ماجرای آشپزخانه شاپرکی است. درباره همی پرگپی و بشنوین خودتان.
لا 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 لا. خب یومدی؟ ای بابا، کی میشه که من یک سودم تو مقبول و کلام بخرم که همین نوازندگی رو هم بخیر شروع کنم؟ کمپوز بتون خودم تنهایی، من هم که همیشه خیافاله هم میدونم. خب دیگه پاکاری کنم که دیگه چیزی نمونده خلاص شد، فقط روی همین میز مونده که پاکاری کنم. خب دستمال کجا مونده بودم؟
به 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 به، سلام برشتاری جان.
ای بابا، باز خوشو آمد که گفت یه دمه رو دیوانه کنه.
چی بگی کت خودت دوست عزیزه با؟ چی گفت هست؟ خوب هستی؟ جان جور است؟
ای سلام، تشکر، خوب هستم جانم، هم جور است. خودت خوب هستی جان جور است؟
شکر، ما هم خوب هستم. رفته بودم بیرون، خانه دوستم رفته بودم، امیر آره پس آمدم. خاله تو چی میکنی؟
هیچ، کار آشپزخانه رو انجام میتونم دیگه. خب آخراش هست، نیزی کس خلاص شد.
وای نمیدانی باش داری که چقدر امروز مانده شدم.
چرا؟
خانه دوستم خیلی دور بود.
او.
ولی یک قدر به ما خوشتیر شد، قدر به ما خوشتیر شد که نگو. یک کت خوراکی های مزدار خوردم در خانه دوستم، قابلی ها برم جور کنم، خجور هم آورده بود. وای چه خجور مزداره، بازم رای هم قصه کنیم.
چقدر خوب آفرین شامش با خودت، خوش با حالت. باز گفت های شروع شد، یعنی لیلا نمی کنه.
چیزی گفتی؟
نه، با خودم یک چیزی تو گفتم.
میگم چقدر خوب است که دوست خوبی داری خودتا.
دوست نگو، تلا بگو، الماس بگو، یک دوست خوبی است که نگو نپرس. البته به شما نمیرسه ها.
باش میکنم.
ولی خب هر دوستی به جای خودش خوب است. خلاصه ای که میگفتم به رستم گفتم که چرا قدر خودم از آمد انداختی؟ باز گفته بابا چیز آمدی باش که ادامهش برات بگو.
یا یک دقیقه دوست خوبم، بخشش باشه. اگه اجازه بدی من میخواستم که ادامه پاکاری رو انجام بدم. دیر میشه، اینا دیگ میایه باز صداش میبره. میگه چرا پاکاری نشده؟ چرا کاروت خلاص نکردی؟
و تو ابروی دستت پاکاری میکنی، چی ربطی داره به گوشت؟ گوشت خب پاکاری نمیکنه. اب کاروت انجام بدی، اب گوش کن. خب
نمیشه، تمرکزم از بین میره.
چه یک ناری و زداری جور کردم. واخ 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 درم بیخی آو شد. باخ 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 چه یک بوی غذایی میاید.
وای دیگ جان کده کشوقه چی کنیم؟ اینان میاید ده ساعت گب میزنه، ما را از کار زندگی میندازه.
با هزار تا کار دارم، از خود بیکار خود نیستم. ولی وقت گب زدن و قصه کدنم ندارم که دونه اون آمد.
من خود رفتون پوچه، من رفتون پوچه.
برسونی نرو من تنها نمارده اینجا. حالا من چی کنم که دزی پرگپ پرگو؟ دیگ جان خواستی چون چشمایی تو بسته کنی؟ من خودم همی لحظه صدایی شده داشتم بشینم که امرایم گب بزدن، نکنه من خیالاتی شدم. آخه قسم که دیگ جان خورو پوف بکنه معلوم بشه که خیلی خمش عمیق است. نمیدونم یاری چی؟ آگامش که ببرم که باز بیدار نشود. دیگ جان من خواست اگه بیدار شود اگه باز ازیاد بشه و برم بیتر است.
میگم رفت.
آه رفت، خوب شد که رفت.
دیگه حوصله قصهاش نداشتم.
یکی نیست برش بگو یکی قاشق جان دوست خوبه ماخه. چی گپ است که قدر پرگپی میکنی که ما مجبور شویم خدا پت کنیم یا خدا به خواب بزنیم؟
همینه بگو.
دیگ تو بیدار بودی دیگ جان؟
بای
مرش داری تو هم پت شده بودی درسته؟
پت شده بودم.
چرا؟ البته خودم میفهمم چون که دوست نداشتید کت به گپ بذارید. حتما شما برایش دوست ندارید و از من خوشتان نمیایم. من شما را دوست صمیمی خودم میدانم که پیشتان میایم. اگه نیخو سبر کنی دوست خوبم کجا میری؟ سبر کنی بابا کار کن.
رفت.
چی هست دیگ جان؟ چی بخوای بگویی؟ خب چطور بگویم؟ قاشق جان دوست عزیزم، خب راستش یکی از دلایلی که دوستایت از تو دوری میکنن اینمی پرگپیایت است.
بله بله
بله، به خاطری که خیلی گپ میزنی. برش داری؟ بگو ببینم وقتی همراه تو گپ بزنه چقدر وقت تو رو بگیره؟
اجازه بدید یک جان، اجازه بدید اسنادش موجود است.
خب بیار اسنادت رو سعی کنیم.
ما ثبت کردیم او.
خب
اینو نوشته کردیم که هفته پیش قاشق جان ساعت 11 ظهر الی 7:26:48 شام گپ زده. گپش دو تایم خلاص شده. البته من دیگه از حال رفته بودم. روز بعدش از ساعت 6 صبح گپ زدن شروع کرده الی 5 شام. دیروز ساعت 9 صبح شروع کرده به گپ زدن تا 9:08 شب. خوی قسمی پیش بره، من میترسم که از خواب بیدار میشیم قاشق جان شروع کنه به گپ زدن الی شب.
راست میگی. دیدی قاشق جان؟ دیدی دوست عزیز؟ دیدی که چقدر گپ میزنی؟ هنوز وقتایی که ابرای برشتانی گپ نزدی، خب ابرای ما گپ میزدی. به نظر خودت زیاد گپ را میزنی دوستم؟
واقعا به یه ما گپ زدیم؟ چکه برم جالب بودی ساعت نایی که نوشته کنه
خندام میکنه برخور.
وای اصلا باورم نمیشه که قدر گپ زده باشم.
قاشق جان، قاشق جان، گوشکو قاشق جان، یک دقیقه به نظر ما قاشق جان می تو به این نتیجه رسیدم که خودت هر کاریه که خوش داری اونو کار زیاد انجام بدی.
زیاد زیاد خیلی
هم پرگپی هم خنده، پس هست دیگه این کارت خنده نداره.
دیگه با پرگپی خودت خنده میکنی؟ باخو از پرگپی تو نزدیک است که گیریه کنیم. دیگه بارو به گیریه رسولی
دوستای ساده بره باش. خب شما که از دست پرگپی بخسته شده بودین، چرا به من نگفتین؟ من خودم نمیفهمیدم که زیاد گپ زدیم. باید به من میگفتین. بازم بخشش باشه که من خیلی پرگپی کردم و سرتانم به درد آوردم. باور کنید که از قصد نبودم. بس شما را خوش دارم، دوستتان دارم، خوشم بیه که اکثر امرای تر قصه کنم، اما هیچ متوجه نشدم که من دارم پرگپی میکنم.
قاشق جان، ما هم خودت دوست داریم، ما هم خوش داریم که امرای قصه کنیم، گپاوت بشنیم، اما به وقتش، به اندازه.
اینه ما دیگه از همی لحظه سکوت میکنم، چون پارم هیچ گپ نمیزنم دیگه.
خدا کنه که همه قسمی باشه.
نه دیگه، قاشق جان دوست خوب ما با دزی رعایت میکنه، خودش گفت دیگه.
ای بابا، قاشق جان حالا داره تماس کن ببینم چی میگه، من خود نمیفهمم.
گفتم خاطر تا جمع باشه، نگه گم نمیزنم بری پشت کار خود.
گم بزن بجای گم بزن.
بچش
دوستای عزیز، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. دیگه وقت خدافزی است، اما خود چی کنم، نمیشه که حداقل نام دوستای عزیزمان رو نبرم که پیامکشان بعد از ما رسیده. مریم جان، دختر قند که 8 ساله است و از هرات، تشکر به خاطر پیامکت. امیر رضا جان 10 ساله از مهاجرین ساکن قم، تشکر، پیامکت رسید.
چاپرک.
خب این هم از گفتگوی امروز ما در برنامه شاپرک. فردا باز در کنارتان خواهیم بود. تا فردا مراقب خودتان باشین. خداحافظ.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشتیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نا
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگر به وجود بیاید، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگر با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که با نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است، راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیزهایی است؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه که من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه، حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله،
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسیامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص، مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک وعده غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی های شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید، افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاده. لذا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1-2 کیلو صورت نگیره، و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگهای کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم، یا صبحانمون رو حذف بکنیم، یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن میکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون هاش رو بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما میبینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت میگن، اصلا کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس میکنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاکس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزان من رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علت‌های دردهای شکمی، یکی از موارد دل دردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دل دردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی ها بخصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت‌هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت‌ها بیاد و یک سری میکروب‌ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی‌ها باشه، تشکیل همین میکروب‌ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی‌ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی‌ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت‌های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. سر این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتی بیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و شرخشی برای بیمار تکرار میکنیم. ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله تشکر دکتر زیبامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنن، این چی میتونه باشه؟
ببینید محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان ها و ورید هایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله.
ولی دردهایی که معمولا تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که داری یه غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مریستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مریستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای در آوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرچه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولیتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در این رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکم درد چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکنه سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد با اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم راهکار برخورد و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه، ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودانی سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کولونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده، برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است، مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشو معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. ولی یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم. ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازم دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله،
به عنوان مثال داروی مثلا روغنگرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدن.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتره ابتداءً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن که با شکم خالی نباشه که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن. شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب، در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم این برای کبد و جگر ما ضرر داره. این درست است؟
این یک باور اشتباهی که خیلی این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونن.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. اما آسیب نمیرسه. باعث ممکنه شما یه دفعه سه بله گرفت. حتی تو مری که هم پیش میاد این که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره یا معده که هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه‌ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلو تلویزیون میشه موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و با این آرامش هر لقمه‌ای که می‌خوریم ضمن اینکه شکر خدا می‌کنیم با یه آرامشی بالاخره این غذامون رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا می‌خورن همراه با این غذایی که می‌خورن یک مقداری هوا هم قورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه. و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعتهای غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاص، حالا یه ربع نیم ساعت این برابر اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 میخوریم، یه روز 4 بعد از ظهر میخوریم. اینها همه عادتهای خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این عملا باعث میشه حجم غذایی که ما میخوایم مصرف بکنیم کمتر بشه، یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌هایی که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تون 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشه. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما، بابت وقتی که گذاشتین ممنون. سپاس.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. همه شما عزیزان به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. صدای طبل و شیپور آمد و کلونل و حاکم از جلو و مهمانها به دنبال از چادر در آمدند. زری احساس میکرد به قتلگاه میبرندش. با محوطه وسیع سرگشوده ای رسیدند که صندلی ها را به شکل نعل اسب چیده بودند و صندلی ها از هزارها تن سرباز که بیشترشان هندی بود پر بود. افسری که پشت سر کلونل راه میرفت فرمانی داد و همه ناگهان برخاستند و چه سر و صدایی راه انداختند. با چند تخت وصله به هم صفه‌ای درست کرده بودند و روی صفه قالی انداخته بودند. اطراف صفه پنج بیرق تکان می‌خورد که زری از میان آنها تنها بیرق انگلیس را شناخت. خانم حکیم آمد روی صفه، جلوی بلندگو، تخت زیر پایش صدا می‌کرد. از روی کاغذی که دستش بود با فارسی خیر مقدم گفت. صدایش می لرزید تا بر خودش مسلط شد. دندانهای زردش در آفتاب دم غروب زردتر می نمود. از مجموع حرفهایش زری این طور فهمید که برای مشغول کردن فرزندان جنگندهشان که به شهر گل و بلبل برای مرخصی آمدند نمایشی ترتیب دادند تا آنها با روحیه قوی با غول فاشیسم بجنگند و شیطان را به جهنم بفرستند و اینکه از مهمان نوازی ایرانی ها متشکرند که جنگ آنها را بر علیه این شیطان یعنی هیتلر آسان کردند و گفت که هیتلر میکروبی است و سرطان است و باید این قده سرطانی را در بیاورند. آخر خانم حکیم نه تنها ماما بود، جراح هم بود. علاوه بر اینها به قول خودش هدایت هم میکرد. هر شب کاردی شده ها و کس و کارشان را به خط میکرد و برایشان فیلم میداد. البته فیلم صامت. چوب درازی دست می گرفت و اشاره به آدم های فیلم می کرد و با فارسی کج و کولش توضیح می داد که این عصای مسیح می باشد، این مریم مجدلیه می باشد، این یهودای اسکریوتی می باشد. بعد هم با همان فارسی موعظه می کرد و مخصوصا از شیطان و آتش جهنم حرف می زد. زری همه جورش را دیده بود اما این جورش را ندیده بود. واقعا چرا یک ماما و جراح از چنین جایی سر در بیاورد؟ لابد آن شیطان با شیطانی که فرزندان جنگنده می‌خواستند به جهنم بفرستند سر و سری دارد. فرزندان جنگنده هم بیشترشان هندی هستند. با قول خان کاکا آش خودشان را می‌خورند و حلیم دیگران را به هم می‌زنند. مک‌ماهون به صحنه آمد و با ورودش صحنه را روشن کردند. یک شنل قرمز روی دوش انداخته بود و چکمه سیاه با پا داشت. شبیه یک بازیگر اول سینما شده بود که زری هر چه فکر کرد اسمش را یاد نیاورد. اما حیف که چاق بود. با انگلیسی حرف زد و زری از شوخی‌هایش چندان چیزی دستگیرش نشد. اما دنبال هر دو سه جمله‌ای که می‌گفت، صدای قهقهه افسرها و بیشتر سربازها به فلک می‌رسید.